بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد. عرض شد خلاصه راجع به این که مشترک لفظی داریم یا نداریم اختلافه. عده‌ای گفتن مشترک لفظی نداریم، برای این که حکمت وضع اینه که انسان معنا رو از خود لفظ به نفسه بفهمه، و چون مشترک لفظی به نفسه معنا رو نمیفهمونه پس ما نداریم مشترک لفظی، که ردشون کردیم. نقطه مقابل بعد یه گفتن نه، واجب است که قائل بشیم که بعضی از الفاظ چند معنا داره. چرا؟ برای این که مواد الفاظ همون حروف تهجی است که 28 داست، قهرن مواد محدوده، الفاظی هم که از اینها مرکب میشه اینا محدوده، و حالا اون که معانی نامحدوده. خب اگر ما قائل به اشتراک نشیم پس این الفاظ محدود نمیتونه اون معانی نامحدود رو ایفا بکنه، مجبوریم بگیم این الفاظ محدود هر کدام چند معنا داره، این 70 معنا داره، فلان چی 5 معنا داره، فلان چی 2 معنا داره، که این الفاظ محدود بتوانه اون معانی نامحدود رو برای ما معرفی بکنه. پس چون اینطوره باید قائل بشیم به این که حتما مشترک لفظی داریم، حتما الفاظی داریم که دو معنا، سه معنا یا چند معنا. اینم دلیل این آقایون. ایشون 4 تا جواب که عرض کردیم اصل جواب مال صاحب فصوله، 4 جواب. اولا کی گفت معانی غیر محدوده؟ بله مصادیق و جزئیاتش غیر محدوده، اما واضح که به ازای اونا وضع نمی کنه. بله واضح وضع می کنه لفظ انسان رو برای طبیعت الانسان، اما اون طبیعت الانسان مصادیقش نامحدوده. البته نه نامحدوده به اصطلاح فلسفه، نامحدود یعنی خرسه قابل شماره نی، چون در فلسفه که میگن نامحدود لایتناها اون معنای دیگه است، نه خلاصه نمیشه شمرد. ایشون میفرماد چرا؟ واضح لفظ رو به ازای کلیات وضع میکنه و کلیات محدوده، لفظ قنم رو وضع میکنه برای اون حیوان کذایی. حالا این حیوان کذایی میلیاردها میلیارد افراد داره داشته باشه، لفظ قنم برای اون کلی، لفظ انسان برای اون کلی. پس خلاصه این که میگید معانی غیر محدوده قبول نداریم، معانی محدوده، اون مصادیقشه که غیر محدوده. این اولا. و ثانیا اگر شما بگید معانی غیر محدوده، خب پس چیکار باید بکنیم؟ شما میگی باید قائل به مشترک لفظی بشیم تا اون معانی غیر محدود درست بشه، و حال اون که اگر مشترک لفظی قائل بشیم اوضاع غیر متناهی لازم میاد، چون مشترک لفظی اونیست که برای هر یک از معانی مستقلا وضع شده. ما اگر بگیم اینا مشترک لفظیه برای هر یک از اون معانی نامحدود وضع شده، لازم میاد اوضاع نامحدود، اوضاع غیر متناهیه. اون وقت یک لغوی محدود، حالا بگید 1000 تا لغوی، بالاخره محدوده. لغوی محدود چطور میتونه بیاد اوضاع غیر محدود از خودش نشون بده؟ پس اینم که نمیشه. ان قلت که نه، بشر واضعه نی، اونی که واضعه خدای متعاله. ایشون میفرماد اولا لا نسلم که خدا واضع باشه، واضع بشره به نام یاره ابن قحطان که یه روزی بحثشو کردیم. این اولا. حالا لو سلم، بر فرضم قبول بکنیم که واضع پروردگاره و خدای متعال چون غیر متناهیه اوضاع غیر متناهیم داره، اما لازم میاد لغویت. شما میگیم معانی غیر متناهیه، یعنی میلیاردها میلیارد ما معنا داریم. خب خدا چون غیر متناهیه میتونه میلیاردها میلیارد وضع بکنه، ولی به درد ما نمیخوره، برای اینکه بالاخره بشر محدوده. بشر محدود یه مقدار الفاظ محدود میخواد. خدا میلیاردها میلیارد معانی رو در نظر گرفته، لفظ وضع کرده، و حالا اینکه بشر محدود یه میلیون معنا بسشه، لازم میاد خدای متعال این کاری که کرده باشه، یعنی این اوضاع غیر متعددی که کرده، لازم میاد کار لغوی باشه. لا یکاد یجدی، فایده نداره، یعنی لغوه. از همه اینها که بگذاریم، باب مجاز واسعه. ما که میگیم الفاظ وضع میشه برای نامحدود، لازمش این نیستش که معنای حقیقی باشه. تا شما بگی الفاظ کم میاد نسبت به معنا، واضح میاد یه لفظی رو برای یک معنای وضع میکنه، ما در مشابه بهش او رو استعمال میکنیم به عنوان مجاز. پس بنابراین این اشکالی که این آقا کرده و قائل شده به وجوب اشتراک، حرف درستی نی. این تمام شد، تا اینجا ثابت شد نه اشتراک لفظی نه محال نه واجبه، همونی که ما گفتیم الحق و وقوع الاشتراک. اشتراک داریم ما. خب حالا که اشتراک داریم، نزاع دوم شروع میشه. آیا مشترک لفظی که ما داریم میتونیم با یک مشترک لفظی دو معنا رو با هم اراده بکنیم؟ دیگه لااقلش دو معنا هست دیگه، حالا ده معنا و صد معنا کاری نداریم. بالاخره مشترک لفظی لااقل دو تا معنا رو داره. آیا من میتونم یه لفظ مشترک مثل قرع اینو بگم و دو معنای مستقل اراده کنم؟ یعنی هر یک رو مستقلن اراده کنم. اگر قرع یه معنا داشت مگه مستقلن شما اراده نمی کردی؟ آیا حالا که دو معنا داره میشه مستقلن هر یک رو اراده کنی؟ این محل نزاعه، و الا مجموعش عیبی نداره. یعنی شما لفظ قرع رو بگی مجموع اراده بکنی، مجموع کدومه؟ طهر و حیض. اون مجموع عیبی نداره، اگر اختلافه در جمعی اختلافه. فرق بین جمعی و مجموع دیرو از کردیم، کل و واحد واحد، استقراق جمعی مال کل و واحد واحده. اونی که محل نزاع اینه که من میتونم یک لفظ قرع بگم کل و واحد واحده از این دو معنا رو مستقلن در نظر بگیرم، و از این لفظ قرع در اون آنی که اراده طهر میکنم در همون آن اراده حیض بکنم. این محل نزاعه. ولاده ایشون فرمودن اینجا محل نزاعه، اراده کل منهما مستقلا و اراده مجموع که عیبی نداره. اگر شما لفظ قرع گفتی اراده دو معنا کردی، خب مثل اینکه یه لفظ گفتی مرکبی رو اراده کردی، اون عیبی نداره. غرض اینه دقت داشته باشی این که ایشون گفت کل و واحد یعنی جمعی. اونی که محل نزاعه اینه که با یک لفظ دانه دانه مستقل لن جمعی رو، یعنی یک یک را، و الا مجموعش عیبی نداره که من یک لفظ بگم دو معنا، که یعنی یک لفظی میشه معناش مرکب از دو جد، اون عیبی نداره. اونی که محل نزاع اینه لفظ مشترک رو بگم و کل و واحد اراده بکنم، آیا جایز یا نه؟ ایشون میگن سه قول، صاحب فصول میگه چهار قول. به نظرم سه قول اینه. یک قول اینه که ایشون میگه مطلقا جایز نی. شما نمیتونی یک لفظ مشترک بگی در آن واحد که این معنا رو مستقلن اراده بکنی اون معنا رو هم اراده بکنی، مطلقا نمیشه، عقلن محاله. نقطه مقابلشون میگن مطلقا میشه. قول سوم ظاهرا ما رو صاحب معالمه، صاحب معالم تفصیل داده، فرموده مفرد باشه نمیشه، ولی تثنیه و جمع باشه میشه. نمیشه از قرع که مفرده شما دو معنای مستقل اراده کنی، اما اگه بگی قرآن یا قروع تثنیه باشه یا جمع باشه اراده دو معنا مستقلن میشه. پس اقوال از اینجا روی عنوان کفایه، اقوال سه تاست: جواز مطلقا، انکار مطلقا، یکی هم تفصیل صاحب معالم. خب اونایی که میگن جایزه دلیلشون چیه؟ اینا میگن الفاظ به منزله نصبه. نصب کدومه؟ این تابلوهای راهنمایی رو میگن نصب، حالا یا تو خیابونا باشه یا تو بیابونا باشه، اینا رو میگن نصب. آمدن الفاظ رو تشبیه کردن به نصب، میگن این نصب چطور علامت یک معناییه؟ علامت این که چند فرسخ مونده، علامت این که این طرف به مقصدش کجاست. همون طوری که نصب علامت است برای یک معانی، الفاظم مثل نصبه علامت است برای معنا. منتها لفظ اگه یه معنایی باشه علامت است برای یک معنا، اگر دو معنایی باشه علامت است برای دو معنا. چه معنی داره یک لفظ اگر یک معنایی باشه علامت بر اون یه معنا باشه؟ حالا قرع که دو معنا داره، بگیم همین طوری که علامت برای این معناست علامت برای اون معنا هم، پس بنابراین جایزه. اونا میگن، ایشون میگه نه، اشتباهتون همینه. ایشون میگه صرف علامیت نی، معنا لفظ مثل نصب نیست که فقط صرف علامیت باشه، اصلا لفظ معنا رو حاضر میکنه در مقابل شما. یعنی این لفظ مرا قرائات نشون دهنده معناست و نمیشه در اون آنی که این لفظ این معنا رو داره مستقلا نشون میده اون معنا رو هم مستقلا نشون بده. لفظ خلاصه مرآته، لفظ که شما میگی کأنه معنا رو اینجا حاضر کردی. حالا یه من مثال بزنم که خیلی محسوس بشه. الان یه نفر در نظر بگیرین که چند روز غذا نخورده، خیلی گرسنه. حالا شما بهترین غذا رو گذاشتی جلوش، چلو کباب، چلو مرغ، انواع غذا، تا میاد مشغول شه این پیش خدمت میاد میگه آقا شما قاعد هم میل دارین؟ تا میگه میل دارین حال تهوعش دست میده، اصلا غذا رو میداره کنار. همین آدم گرسنه انقدر حال تهوعش دست میده اصلا ممکنه از غذا خوردن منصرف بشه. و چرا؟ این برای همینه، برای اینکه تا شما میگه آقا قاعد هم میل دارین که انا یه ذره قاعد گذاشی جلوش. ببینی لفظ اینجوری معنا رو نشون میده که انا لفظ قاعد که چی دینی، اما این لفظ انقدر کاشف از معناست، نشون دهنده معناست، تا شما این لفظ میگی که انا اینو گذاشتی تو چای توالت، یه همچه عادتیه. خب کسی که تو چای توالت باشه که غذا نمیتونه بخوره. این برای همینه، یعنی برای اینکه لفظ نشون دهنده معناست، یعنی لفظ قاعد که انا یه ظرف قاعد اینجاست قهرن این حالش به هم میخوره. این همه کاشف از اینه که لفظ مرآت معناست. البته شون مرآت ندارن، وجه دارن، عنوان دارن، ولی همینه مقصود از وجه و عنوان همون مرآته. مرآت یه قدی قضیه رو محسوس تر میکنه. پس نتیجتاً چی شد؟ لفظ خلاصه فانیه در معناست. به قول ایشون وقتی شما لفظ رو میگی کنه معنا رو اینجا ایجاد کردی، اون لفظ مشمعز کننده رو که شما میگی کنه چاه توالده به این آقا عرضه دادی، این طور حال تحببش دست میده. پس معلوم میشه اینا همه کاشف از اینه که لفظ مرآت معناست، یا به قول ایشون وجه معناست، عنوان معناست. کنه وقتی شما این لفظ میگی کنه معنا رو به این القا کردی، و چون این طوره این یک لفظ که مرآت معناست، نشون دهنده معناست، نمیشه در اون آنی که مستقلا داره اینو نشون میده امکان نداره که مستقلا اون معنا رو نشون بده. و خلاصه یه دو سه تا تشبیه بیاریم بد نی. مثلا فرض کن این کلاهی که سر منه امکان نداره، این کلاه در این آنی که پوشش میده سر منو امکان نداره سر شما رو پوشش بده، امکان نداره. بله ممکنه من از سرم بردارم شما بذاری سره، ولی در اون آنی که کلاه سر منو پوشش میده، این امام سر منو پوشش میده، در این آن امکان نداره این کلاه سر شما رو هم پوشش بده. لفظم همینجوره، در اون آنی که داره این معنا رو پوشش میده امکان نداره هر دو معنا رو پوشش بده، در کنار این معنا یک معنای دیگر هم پوشش بده. باز از یه مثال دیگه استفاده بکنیم. از کدیم مثال ولو اینکه واقعیت هم نداشته باشه، حالا اینجا واقعیت داره ولی مثال واقعیت هم که نداشته باشه، پلیس برای فهم ممثل. الان شما کنید، شما تو منزلتون صبح که میخواین برین جلو آینه، مستحبم هم پیغمبر حتما این کاری میکردن، از منزل که میامدن بیرون میرفتن جلو آینه خودشونو منظم میکردن. خب حالا شما رفتی جلو آینه، شما الان جلو آینه هستید، آقا هر چی میبینی چهره میبینی، اصلا آینه نمیبینی، واقعا دن توجه نداره جلو آینه است، انقدر انسان محو اون چهره است، داره چهرهشو میبینه، اصلا اون هرچی آینه نگاه میکنه اصلا توجه نداره که مقابل آینه است، آینهش چه جنسی ها، اصلا خود آینه فراموش میشه. این برای همینه، برای اینکه اون آینه فانیه در منه، یعنی من هرچی میبینم چهره میبینم، اصلا خبر ندارم که جلو آینه وایستدم. این برای همینه، برای اینکه خلاصه اون فانیه در منه. البته این آینه تو خونه با و الا آینه ای که تو آینه فروشیه اینجوری نی، آینه تو آینه فروشی شما فانیه در آینه ای. ببینید آقا شما وقتی میرید تو آینه فروشی آینه بخرین 100 تا آینه اونجاست، ولی شما فانیه در این آینه میشی. الان شاهدش هم اینه، گاهی ممکن انسان اینجاش خون اومده یه قدری، وارد این مغازه که میشم 100 تا آینه داره نشون میده اینجای من خون اومده، ولی من توجه ندارم، همش دارم این آینه رو ببینم. آیا بله دی همونی داریم میگیم، شما اصطلاح فلسفیشو میگیم، ما داریم اصولی حرف میزنیم. پس خلاصه مطلب عنایت بکنین، آینه تو خونه، آینه فانیه در شماست، یعنی هرچی هست چهره است، آینه تو کار نیست. اما آینه تو آینه فروشی شما فانیه در آینه هستی، شاهدش هم اینه، صد تا آینه داره نشون میده که اینجا شما خون اومده، واقعا اینجوریه، با آدم توجه نداره. چرا؟ فانیه در آینه است. میخواد اینو بخره، وقت نگاه میکنه قابش فلزه یا کاچوه، آیا آینهش سنگ یا شیشه. غرض این که میگیم آینه، آینه تو خونه فانیه در منه، و الا آینه تو آینه فروشی اون من فانیه در آینم. لذا اصطلاح آینه تو خونه رو میگن ما به نظر، اما آینه تو مغازه رو میگن ما الیه نظر. آینه تو مغازه ها الیه نظره، به سوی او من نگاه میکنم، ولی آینه تو خونه به نظر، به وسیله او من نظر میکنم. خلاصه مطلب، آینه تو خانه مثل این الفاظه، چطور اون آینه محو شماست، یعنی اون آینه فانیه در شماست. این لفظم فانیه در معناست، همون مثال قائد که عرض کردم، این فانیه در اون معناست. وقتی شما این لفظ میگی که انه خودش حاضر کرد، لذا اون حسن قبح معنا به لفظم سرایت میکنه. همه اینا رو ایشون میگه برای چی نتیجه بگیره؟ حالا که لفظ اینجوره، عنوان آینه است برای اون معنا، شما امکان نداره با این آینه در اون آنی که این آینه داره اینو نشون بده اونم نشون بده، نمیشه. پس بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا به نحو استقلال و انفراد و به اصطلاح علمی تر به نحو جمعی محاله، البته به نحو مجموع عیبی نداره. حالا عنایت بفرمایین، اقوال ثلاثه در مسئله است: جواز مطلقا، انکار مطلقا، تفصیل صاحب فتوا، صاحب معالم. ما فعلا عدم جوازشو میخوایم بخونیم. عقیده ما عدم جواز. آقا نمیدونم مخصوصی چی اشکال. حالا میرسیم اونا رو که فعلا میرسیم، من اقوال رو گفتم، فعلا بریم تو برنامه خودمون. ما از اونایی هستیم که قائلیم به عدم جواز. اونایی که میگن جواز یا تفصیل اینا فعلا باشه، فقط ما دلیل اون آقایون منکر جوازی ها رو گفتیم. اینا آمدن الفاظ رو قیاس کردن به نصب، گفتن همونطوری که اون نصب علامت یک معناییه، الفاظم علامته. خب این لفظ دو معناه، این لفظ هم علامت اون معناست هم علامت این معنا. ما اینو قبول نداریم، چنانچه تفصیلش هم قبول نداریم. ما عقیدمون اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا به طور مستقل و انفراد جایز نی. دلیلمونه بگیم تا بعد برسیم به حرفای دیگران. الا اقوال ثلاثه، از هرها، از هرش عدم جواز استعمال است در اکثر اقلم. شما نمیتوانی به نحو کل منهما و فراموش نشه محل نزاع، به نحو انفراد، به نحو استقلال، نمیتوانی شما از این لفظ هم این رو مرآت برای این معنا بگیری مستقلن، هم مرآت برای اون بیانه، یعنی بیان ذالک، بیان عدم جواز. این که حقیقت الاستعمال لیس مجرد و جعل لفظ علامتن. ببینی در ذهن رد اونام کرد، اونا میگن چی؟ اونا میگن الفاظ علامته. خب وقتی این لفظ یه معنا باشه علامت یه معناست، خب وقتی دو معنا باشه علامت دو معناست. ایشون میگه نه، اشتباهتون همینه، شما نباید بیاین الفاظ رو به نصف تشبیه کنی. نصف فقط مجرد علامیته، اما الفاظ صرف علامیت نی، معنا رو حاضر میکنه برای شما. شاهدش هم اینه که حسن و قبح معنا سرایت میکنه به لفظ. ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد و جعل لفظ علامتن لارادت المعنا. آقایونی که آمدید میگی لفظ علامته، همونطوری که یک معنا باشه علامت یک معناست، دو معنا باشه، نه، صرف علامیت نی، بل جعلهو وجهن و عنوان اللفظ. جعل اللفظ یه 200 ضمیر اینجاها داریم، بعضیش برمیگرده به لفظ، بعضیش برمیگرده به معنا. جعله یعنی جعل اللفظ، جعل اللفظ علامت تنها نی، بل جعله، بلکه لفظ وجهه و عنوان است له یعنی للمعنا، یعنی خلاصه مرآت به جای وجه و عنوان مرآت بدارید راحت تره، ولو وجه و عنوانم تعبیر خوبیه. خلاصه این الفاظ صرف علامیت نیست مثل نصب، مثل نصب، بلکه وجه عنوان برای معناست، نشان دهنده است و مرآت برای معناست، بل به وجه یعنی به وجه دقیق، بل به وجه دقیق نفسه یعنی لفظ چیه؟ نفس معناست. از کدام اون مثال قاعد شما در نظر بگیری، تا بهش میگی شما قاعد میل داری، این کنه معنا در نظرشه، یعنی کنه الان کنار چاه توالت قرار گرفته. ببینی بل به وجهن، یه وجهن دقیق، بلکه به وجه دقیق لفظ نفسه یعنی نفس اون معناست. کنه هو به چی برمیگرده؟ معنا. کنه الملقا، شما لفظ رو القا کردی، اما کنه معنا رو القا کردی، یعنی وقتی شما اون لفظ رو میاری کنه معنا رو الان القا کردی، این ضمیرا گم نشه. بل به وجه دقیق این لفظ نفس معناست. کنه الملقا، کنه اون معنا رو شما الان القا کردید به این آقا، این طور لفظ نشان دهنده معناست. ولذا یسری اللفظ قبح المعنا و حسن المعنا، ضمیر گم نشه، انقدر این لفظ نشون دهنده اون معناست که انه اون معنا اگه حسنی داره به لفظم سرایت میکنه، اگر قبحی داره به لفظم سرایت میکنه، کما لا یخفا. حالا اینا رو گفت، حالا میخواد نتیجه بگیره. ولا یکاد یمکن، حالا که لفظ یه همچی شعنیتی داره، نشون دهنده معناست، وجه و عنوان و مرآت معناست، لا یکاد یمکن، نشاید که ممکن باشه، جعل و لفظه کذالک، یه 3-4-5 تا کذالک داریم، یه هاکذا داریم، همه بر میگرده به اون وجه و عنوان، دیگه وسط کار معطل نمیشیم. 4-5 تا کذالک داریم، هاکذا داریم، اینا همه بر میگرده اون کذالک ها به اون وجه و عنوان. ایشون میفرماد لا یمکن جعل و لفظه کذالک، یعنی لفظی که یه همچی وضعیتی داره وجه و عنوان برای معناست، یا به تعبیر بنده مرآت برای معناست، لفظ اینجوری ایشون میفرماد بله لا یمکن الا لمعنن واحد. حالا لفظی که اینجوریه معنا رو اینجور آماده میکنه، فقط یک معنا رو میتونه آماده کنه، یعنی اگر این لفظ دوتا معنا باشه نمیتونه در عرض هم دیگه در آن واحد دوتا معنا معنا رو مرآت دو تا معنا بشه، این ممکنی. البته اینا رو جوابایشون دادن ها، حرفایشون هم حرفای تمامی نی، حالا ما داریم میخونیم شما هم دارین گوش میدین، غلط اینا حرفای تمامی نیست ایشون میزنن. اگر حوصله‌اش دارید به کتابای بالاتر مراجعه بکنین، اونها جوابایشون رو دادن، ولی ما داریم حرف ایشون رو میخونیم. الان عرض کردم کتابای بالاتر یه کلمه یادم افتاد، بعضی از رفقا گفتن یکی از کتابایی که مهمه، صاحبش هم خدا رحمتشون کنه از دیانیا رفته، برای اون قضیه قنوت که ما اونو گفت، ایشون گفت در اون کتاب قنوت اشکال کرده، نظرتونه؟ مثال به صدقه زده، قرار الان یه الان یادم افتاد، یعنی نمازی که اون چیز درش هست نه دخیله در ماهیته نه دخیله در فردیته، بلکه یک عنوان مستقله. اون آقا میگفت مثال زده، اون آقای بزرگوار که از دنیا رفته، مثال زده به صدقه، یعنی نمازی که انسان مثل امیرالمومنین سلام الله علیه صدقه بده، اون نماز، اون صدقه نه دخیل در فردیت، نه دخیل در ماهیت. قرار اینم اینجا الان یادم افتاد گفته باشم. خلاصه مطلب اینایی که الان ایشون دارن میفهمن عقیده خودشونه. حالا که لفظ رو ایشون اینجوری معرفی کردن، به عنوان مرآت معنا معرفی کردن، نشاید که ممکن باشه لفظ اینجوری، یعنی لفظی که وجه و عنوانه، لفظی که مرآته، نشاید الا اینکه یک دونه معنا رو بتوان مستقلا نشون بده. ضرورتا ان لهذه هاکذا، لحاظ لفظ هاکذا از کدام چند تا بعضیش هاکذاست بعضیش کذالک که به همون وجه عنوان برمیگرده. چرا لا یمکن؟ ضرورت این که لحاظ لفظ اینجوری لفظی که چنین وضعیتی داره که معنا رو محسوس میکنه برای انسان، ضرورت ان لحاظ لفظ اینجوری در اراده معنا ینافی لحاظه کذالک فی ارادت المعنى الاخر. الاخر یعنی معنی الاخر، یعنی لفظ قرعی که وضعیتش اینه میتونه الان توه رو به ما نشون بده، در این آنی که مرآت برای این معناست نمیشه مرآت برای اون یک معنای دیگه هم که حیزه باشه. میگه امکان نداره لحاظ لفظ اینجوری، بله عبارت شاق ما اینه که منن، بله فی ارادته، لحاظ لفظ اینجوری در اراده این معنا، مثلا معنای توه جنافی با لحاظ اینجوری در اراده معنای هی الاخر، یعنی المعن الاخر، حیث ان لحاظهو، برای این که لحاظهو کذالک، لحاظ لفظ اینجوری، این لفظی که عنوان مرآتیت داره وجه و عنوان داره، نشاید. ببینید چقدر تکرار میکنه، با اینکه کفایه بناش بر اختصار مطلب روشن شد، هیشو میگه لا یکاد یمکن، ضرورتا دوباره همون حرفا رو تکرار میکنه. قرار چیز اضافه ایشون نگفتن از اون وقت، حالا فقط ایشون عبارت پرتازی کردن یک کلمه. بابا لفظ مرآت معناست، نشون دهنده معناست، هم یک کلام بس دیگه. و این لفظی که نشون دهنده معناست نمیشه در اون آنی که این معنا رو نشون میده اون معنا رو نشون بده دیگه، اینقدر تکرار نمیخواد. قرار خیلیشون تکرار دارن میکنن، با اینکه بناشون بر تکرار نیست و بناشون بر اختصاره. حیث انه، حیث ان لحاظه کذالک، برای اینکه لحاظ لفظ اینجوری لا یکاد یکون، خب الان گفتید لا یکاد یمکن، لا یکاد یکون الا به تبع لحاظ المعنا، به تبع لحاظ معناست که شما میتونی این لفظ رو مرآت او قرار بدی. فانیان فیه، فانیان منصوب بنابر حالیت، حال لفظه، ضمیر فیه هم به معنا برمیگرده. فانیان یعنی در حالتی که لفظ فانیه در معناست، این آینه تو خونه با آینه تو خونه در من فانیه، یعنی من هر چی نگاه میکنم آینه خبری نی، هر چی نگاه میکنم چهره میبینم، آینه تو خونه فانیه در منه، یعنی اون عنوان داخل در این معنون میشه. ایشون میفرماد فانیان فی، در حالتی که این لفظ فانیه در معناست، فنا الوجه فی زلوج و فنا الانوان فی المعنون، اینا مفعول مطلق نوعیه با مثل ضربت و ضرب العمی، اینجا هم همینطوره، لفظ فانیه در معناست، چجور فنایی؟ فنای وجه در زلوج، زلوج منم، وجه اون آینه است، اون وجه الان در زلوج الان فانیه، عنوان در معنون الان فانیه. الان این عنایت بکنی، الان یک کسی منتظر آمدن زیده، نمیدونه زید آمده نه، شما میای خبر میدی زید آمد، تا میگی زید آمد این اصلا توجه نداره این شخص که زید سه حرفی یا چهار حرفی، زید با زس یا باز، اصلا توجه نداره. ببینی عنوان داخل میشه در معنون، نه اینکه معطل زیده، شما بهش میگی زید آمد، خب مطلوبشه زید، شما تا میگی زید آمد او اصلا توجه نداره، آیا زید ثلاثی مجرده رو توجه اصلا نداره، زید آیا با ذاته با زس با زین اصلا توجه نداره، تا میگی زید او در نظرش میاد. ببینی عنوان ثانی در معنونه. پس خلاصه اینا همه کاشف از اینه که لفظ فقط نقش علامیت تنها نداره، بلکه نقش ارائه داره، یعنی این لفظ ارائه معنا میکنه، اون معنا رو اینجا حاضر میکنه. خب همین دیگه ایشون میگه یه دونه معنا که اومد دیگه اون یکی در اون آن نمیاد، عرض کردیم رد کردن ایشون، من خودم عرض کردم اگه شبهه دارید در این حرفا شبهتون باشه به جای خودشه، حرف ایشون ما داریم نقل میکنیم. عرض کردیم اگر حوصله دارید کتابای بالاتر نگاه بکنید، اکتفا به شروح نکنید، کتابای بالاتر نگاه بکنید. تمام حرفایشون رو رد کردن، ولی النقال کل بقال، ما حرفایشون داریم نقل میکنیم، چیکار داریم درسته یا نادرسته؟ عنایت بفرمایید. فانی انفی، لفظ فانی در معناست، همون طوری که وجه در ذل وجه فانیه، همون طوری که عنوان کلمه زید در اون معنون شیده و معهو یعنی مع الفنا، باز میخواد نتیجه بگیره، این بار دوم سومه با و معهو یعنی مع الفنا. حالا که لفظ اینجوری فانیه در معناست، کیفه یمکن استفهام انکاری یعنی لا یمکن، لا یمکن ارادت و معنن آخر معهو کذالک، معهو یعنی چی؟ یعنی مع المعنى الاول، امکان نداره. حالا که این لفظ فانیه در معناست، الان این لفظ قر فانیه در طهره، دیگه نمیشه همون موقع فانیه در حیزم باشه، همون موقع که الان در این فانیه نمیشه در او فانی باشه. لا یمکن ارادت و معنن آخر معهو یعنی معرا با معنای اول کذالک، یعنی همون طوری که عنوان مرآتیت برای او داره، نمیشه همون لحظه فی استعمال واحد، در دو استعمال میشه ولی در یک استعمال واحد من لفظ قرآن بگم هم او رو اراده بکنم هم او رو، ما استلزام للحاظ آخره غیر لحاظهی کذالک فی هادلها، همه تکراره، با این که این استعمال مستلزم لحاظ دیگریه. البته بعضی ها گفتن استلزامه ها مؤنث می آورد ضمیر رو بهتره که به اراده برگرده، معنام بهتره، حالا اینم عیبی نداره. ما استلزامه ها، اگر اون موقع که شما داری اون معنا رو اراده میکنی، این اراده مستلزم لحاظ دیگریست غیر لحاظهی کذالک فی هذا الحال، یعنی فی حال وحدت الاستعمال. شما در یک وحدت استعمال نمیتوانی دو تا معنای مستقل رو در نظر بگیری مگر احول باشی، چون میدونی که احول یکی و دوتا میبینه، بهش میگه این چند تاست، میگه دوتا، مگه این آدم هم احول باشه؟ یعنی یه دونه لفظ و دوتا میبینه، که نه دوتا قرعه، یه دونه لفظه، یه قرعه یه دونه لفظه، مگر اینه دوتا میبینه؟ خب بله دوتا میبینه، یکیش این معنا رو میفهمونه، یکی اون معنا. و بل جمله نشاید که ممکن باشه، میبینی مرتبه چهارم، نشاید که ممکن باشه در حال استعمال واحد لحاظه وجهن معنیین و فانیان فل اسنین، امکان نداره که این یک لفظ وجه دو معنا باشه و فانی در دو چیز باشه، الا ان یکون الله ذو احول العینین، مگر اینکه احول العینین باشه، یکی و دو تا ببینه، یعنی یه دونه لفظ و دو تا ببینه، و وقتی دو تا ببینه خب چرا، یکیش اون نشون میده یکیش او رو نشون میده، فن قدها بذالک. با این حرفا معلوم شد تفصیل صاحب معالم باطل، وقتی خودشونشون مطلب خودشونو جا انداختن که نمیشه یک دونه لفظ مطلقا چه مفرد باشه، یعنی چه قرآن چه قرآن چه قروع، هیچ کدوم اینها نمیتوانه بیش از یک دونه معنا به ما بفهمونه، ولی صاحب معالم فرمیده چرا، اگه تثنیه و جمع باشه چرا، مفرد باشه نمیشه. ما حرف ایشون هم قبول نداریم، قد این قدها یعنی قد زهره بذالک. با این استدلالی که ما گفتیم کیا رو رد کردیم؟ با این استدلال اونایی که میگفتن جایزه اونا رو رد کردیم، اینایی هم که مثل صاحب معالم قائل به تفصیلا زهره، با این استدلال ما ثابت شد استعمال ممتنع است، استعمال لفظ مطلقا، لفظ قر یا هر لفظ مشترکی مطلقا یعنی چی؟ یعنی مفردن کان او غیرهو، این استعمال بشه در اکثر از معنا به نحو حقیقت یا مجاز. صاحب معالم میگه اگه تثنیه و جمع باشه به نحو حقیقت در هر دو استعمال میشه، اما اگه مفرد باشه نه، مفرد باشه شه در یکی حقیقته در یکی مجازه، میخوان سر مطلب باشه. از کدام نامحدود فلسفی؟ نه، یعنی نامحدود یعنی قابل شماره نیم،
از کدام نجات که فرماشه
بله دیگه در دو تا هم بادم مجازه. یعنی اگه تثنیه‌ام باشه در دو معنای دلکو بادم مجازه. صاحب معالم میگه در یکی حقیقت در یکی
مجاز میشه.
یعنی صاحب معالم میخواد بگه اگه تثنیه باشه هر دو به نحو حقیقته. یسری قبح معنا به لفظ دیگه قائت معناش چیه؟ اون مدفوع. ولی انقدر این لفظ نشان دهنده اونه که قبح او به اینم سرایت میکنه که یعنی خود لفظ قائت هم میشه لفظ بدی. لفظ قائت که لفظ بدی نی، اون معنای بدی به اینم سرایت میکنه. سلام.
در اکثر از معنا هم شامل الفاظ مشترکه میشه یا حقیقت مجاز هم میشه. یعنی مورد نزاع
حقیقت مجازشو بعدن میخونیم. چرا بعدن میخونیم؟ در حقیقت مجازش عیبی نداره.
بزرگواری که فرمودید در کدوم کتاب گفت؟
یه آقای روحانی که از دانشون گفتن مثل شما فرمودین منتقل اصولی حق بلاغا
وجوب تصدق نه خالی شما تصدق بدین در وسط اون نمازم باز مشخص تر از اون نمازی که تصدق
وجوب تصدق من چی گفتم؟ بله حالا ایو قرار ایشون دیدن اینو زحمت مال ایشونه من ندیدم. منتقل اصول مال آقای روحانیه. ایشون در اونجا وقتی ایشون میگه قنوت هم ایشون اشکال کرد، یعنی تایید شد نظر ما که قنوت مثال درست اینی. مثال درست هم وجوب تصدق است که ایشون میگه
وجوب تصدق باشه در خود نماز
برای که ظرفش تصدقه، یعنی این نه دخیل در فردیته چون آخه وجوب تصدق نزد. حالا به قول ایشون اگه من تصدقم گفتن مسامحه. وجوب تصدق این نه دخالت در ماهیت داره نه در دخالت در فردیت داره.
خب این جوان نماز میخونه نظرم کرده باشه در بین نماز میتونه وجوب تصدق کنه؟
بله امیرالمومنین در من بکرد که داد بیگه
مال امیرالمومنینه.
خب بله خب منم سر نماز این کار بدهدم.
دو تا نیت میشه کرد؟
حرف نیست دارم که دست همه دارم ایشان همین کار کردن دست دارم که
امیرالمومنین دو تا نیت رو میتونه بکنه.